بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. درود بر شنونده گرامی رادیو فردا. من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم و در مجله خبری شبانگاهی با مجموعی از گزارش ها درباره تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما ابتدا همکارم لیلی صدر نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. نوری الملکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از دولت آمریکا تقاضا کرد تسلیحات بیشتری در اختیار ارتش عراق بگذارد. آقای ملکی اظهار کرد اگر آمریکا ارتش عراق را با تسلیحات بیشتری مجهز کند، آنها قادر خواهند بود حفظ امنیت عراق را به طور مستقل به عهده بگیرند. دولت پاکستان روز پنجشنبه اتهام‌های وارده در رابطه با حضور ملا عمر رهبر طالبان در این کشور را رد کرد. دولت پاکستان این اتهام را مردود دانست که ملا عمر در شهر کویته و تحت حمایت سازمان اطلاعات این کشور به سر می‌برد. پیشتر مقام‌های افغانستان گفتند محمد حنیف سخنگوی دستگیر شده طالبان اعتراف کرده است که ملا عمر در پاکستان به سر می‌برد. مقام‌های آذربایجان روز پنجشنبه اعلام کردند 16 مظنون به فعالیت در جهت براندازی دولت آذربایجان را دستگیر کردند. سخنگوی وزارت امنیت ملی آذربایجان گفت دستگیر شدگان قصد داشتند قدرت سیاسی آذربایجان را با اتکا به زور به دست بگیرند. روز پنجشنبه رئیس مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا برای یک سفر 3 روزه وارد بلاروس شد. هدف از این سفر گفتگو با مقام‌های بلاروس در مورد پیوستن به گفتگوها به جای انزواست و سرانجام اینکه حسن کاظمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق میگوید به او اطمینان داده شده که 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل که آقای کاظمی آنها را دیپلمات خوانده به زودی آزاد می شوند.
با سپاس از لیلی صد که خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اما اشاره می کنیم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهیم شنید. در آغاز مجله لیلی صدر نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در عراق. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به تشدید تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. امیر آرمین نگاهی دارد به مطالب مطبوعات درباره رئیس جمهوری اسلامی. همچنین گفتار مهرنگیز کار را می‌شنویم درباره تبعیض علیه زنان و گزارش‌های دیگر. در حالی که خشونت‌های قومی و فرقه‌ای و نیز بمب‌گذاری‌ها در گوشه و کنار عراق در روز پنجشنبه به کشته و زخمی شدن بیش از 70 نفر در بغداد منجر شد، نوری الملکی نخست وزیر عراق اعلام کرد اگر آمریکا سلاح‌های بیشتر و پیشرفته‌تری در اختیار ارتش عراق قرار دهد، نیروهای آمریکایی می‌توانند به زودی خروج از عراق را آغاز کنند. در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد تهران حاضر است نیروهای امنیتی عراق را آموزش بدهد و برای نبرد با تروریسم اسلحه در اختیار آنها قرار بدهد. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
بر اثر انفجار 5 اتومبیل در بغداد در روز پنجشنبه دست کم 19 نفر کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. 3 اتومبیل همزمان در بخش جنوبی دوره بغداد منفجر شد که بر اثر این انفجار 10 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. اتومبیل‌ها در بازار سبزیجات الرشید که پر رفت و آمدترین بازار مواد غذایی در جنوب بغداد است منفجر شد. انفجار یک اتومبیل دیگر نیز در نزدیکی گشت پلیس در کنار سینمای سندباد در مرکز بغداد به کشته شدن 4 نفر از جمله 2 افسر پلیس و زخمی شدن 11 نفر دیگر منجر شد. پنجمین اتومبیل در بخش خمسرا واقع در جنوب شرقی بغداد منفجر شد. پس از این انفجار 3 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. این در حالی است که در شهر موسل نیز انفجار یک اتومبیل مملو از مواد منفجره به کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 5 نفر دیگر منجر شد. پس از آرامشی کوتاه در اوایل سال جاری میلادی در عراق، موج خشونت‌ها در این کشور در 3 روز گذشته به کشته شدن بیش از 150 نفر اکثراً در بغداد منجر شده است. حمله‌های اخیر در عراق در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های عراقی و آمریکایی قصد دارند راهی برای پایان خشونت‌ها در پایتخت این کشور پیدا کنند. تمرکز اصلی متوجه پایان خشونت‌ها میان شیعیان و سنی هاست که در سال گذشته منجر به کشته شدن هزاران نفر در بغداد شده است. بنا به آمار اخیر سازمان ملل متحد در سال 2006 بیش از 34 هزار نفر در سراسر عراق کشته شدند، اما علی الدباغ سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه با اعتراض به گزارش سازمان ملل متحد گفت این گزارش نمایانگر آنچه که واقعا در عراق روی می‌دهد نیست. علی الدباغ گفت دولت عراق نتوانسته است تعداد دقیق قربانیان را مشخص کند، زیرا به دلایل امنیتی این کار امکان پذیر نیست. نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز روز جمعه گفت خروج نیروهای خارجی از عراق در صورتی میتواند به زودی آغاز شود که ایالات متحده سلاح‌های بیشتر و پیشرفته تری در اختیار سربازهای عراقی قرار دهد. نوری المالکی روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه تایمز لندن گفت اگر موافقتنامه میان آمریکا و عراق مبنی بر مجهز کردن ارتش عراق به سلاح و تجهیزات با سرعت بیشتری اجرا شود، من فکر می‌کنم تا 6 ماه آینده ما به سربازهای آمریکایی کمتری در عراق احتیاج داشته باشیم. ایالات متحده تاکنون سلاح‌های پیشرفته و سنگین در اختیار ارتش عراق قرار نداده است، زیرا اکثر این سلاح‌ها به دست شبه نظامیان می‌افتد. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید نیز روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه تایمز لندن سخنان نوری المالکی را تا حدی تایید کرد و گفت ما باید در برنامه آموزش و مجهز کردن ارتش عراق به اسلحه تجدید نظر کنیم. نوری المالکی در بخش دیگری از سخنان خود در روز پنجشنبه در واکنش به سخنان اخیر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه دولت او دارای زمان محدودی برای پایان دادن به خشونت هاست گفت این تنها عقیده خانم رایس است و برخی مقام ها در حال حاضر زیر فشارند. در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در بغداد روز پنجشنبه گفت ایران در نبرد با تروریسم به نیروهای امنیتی عراق کمک خواهد کرد. حسن کاظمی سفیر ایران در عراق گفت تهران حاضر است در آموزش دادن و مجهز کردن نیروهای امنیتی عراق به اسلحه به این کشور کمک کند. حسن کاظمی این مسئله را که ایران قصد بی‌ثبات‌سازی عراق را دارد رد کرد و خواهان ارائه مدرک از سوی ایالات متحده در این باره شد. علی الدباغ سخنگوی نوری المالکی نیز گفت دولت عراق در حال تلاش به منظور آزادسازی 5 ایرانی است که هفته گذشته توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شدند. گفتنی است که او بر این مسئله تاکید کرد که 5 ایرانی دستگیر شده دیپلمات نیستند.
لیلی صدر نگاهی داشت به آخرین تحولات در عراق.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه ابراز نگرانی کرد گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بر تنش های بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بیفزاید و خواهان تلاش های بیشتر برای حل بحران اتمی ایران شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته در واکنش به بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به خواست جامعه بین‌المللی دایر بر تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه تحریم علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه به ایران 60 روز مهلت داده شده تا چرخه تولید سوخت هسته‌ای‌اش از جمله غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در غیر این صورت بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر شدت و وسعت تحریم‌ها علیه ایران افزوده خواهد شد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در پاریس گفت به اعتقاد او تحریم‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد و برعکس به تشدید تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد انجامید. آقای البرادعی گفت نگرانیش از این است که هر دو طرف دست به اسلحه رو در روی هم قرار گرفتند. جامعه جهانی ایران را با تحریم تهدید می کند و ایران هم می گوید به غنی‌سازی ادامه می دهیم، هیچ کاری هم نمی توانید بکنید. محمد البرادعی گفت به کسی نیاز است که میانجیگری کند و راه حلی بیابد. جمهوری اسلامی اعلام کرده است قصد دارد 3000 سانتریفیوژ یا دستگاه گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی کند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت با ارزیابی اخیر جان نگرو پونته رئیس دستگاه اطلاعات ملی آمریکا موافق است که با توجه به میزان اورانیومی که ایران می‌تواند از یک مجموعه کوچک سانتریفیوژها به دست بیاورد 4 تا 9 سال با تولید بمب اتمی فاصله دارد موافق است. آقای البرادعی گفت این تخمین با فرض بر این صورت گرفته که ایران تأسیسات مخفی و گزارش نشده هسته‌ای نداشته باشد. محمد البرادعی با اشاره به اینکه ایران هدف غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی را دنبال می‌کند، ابراز نگرانی کرد. جمهوری اسلامی هم مانند کره شمالی از پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای یا NPT خارج شود.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه‌های روز پنجشنبه آمریکا درباره ائتلافی سخن میگویند که در ایران علیه محمود احمدی نژاد و دولت او شکل میگیرد و طیف گسترده‌ای از جناح‌های حکومتی از محافظه‌کاران گرفته تا اصلاح طلبان را در بر میگیرد. در این روزنامه‌ها آمده سیاست‌های محمود احمدی نژاد در زمینه‌های داخلی و خارجی برای ایران مشکلات بزرگی ایجاد کرده و باید در زمینه مهار کردن وی کاری کرد. امیر آرمین نگاهی دارد به مطالب چند روزنامه انگلیسی زبان روز پنج شنبه.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله‌ای با عنوان رقیبان سیاسی دست به دست هم برای کوبیدن رئیس جمهوری می‌نویسد محافظه‌کار و اصلاح طلب آشکارا احمدی نژاد را به چالش طلبیده و دیپلماسی سرسختانه‌اش که در سرتاسر طیف گسترده سیاسی در ایران با مخالفت روبرو شده مورد انتقاد قرار می‌دهند و می‌گویند اقدام‌ها و رفتارهای تحریک‌آمیز وی سبب انزوای هرچه بیشتر ایران در جامعه بین‌المللی شده است. نمونه آن قطعنامه یک پارچه شورای امنیت دایر بر تحریم ایران. واشنگتن تایمز می افزاید اصلاح طلبان سکوت یک ساله را شکستند و می گویند ایران با رفتارش ترس از دستیابی این کشور به بمب اتمی را در میان جهانیان برانگیخته است. آنها خواهان بازگشت به سیاست نرم 16 ساله ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی در زمینه برنامه هسته‌ای شدند. واشنگتن تایمز می افزاید روز به روز از مقبولیت احمدی نژاد کاسته می شود. شکست متحدان محافظه‌کار وی در انتخابات 24 آذر در این کاهش اقبال مردم از رئیس جمهوری مؤثر بوده است. با این همه آقای احمدی نژاد به نوشته واشنگتن تایمز به رفتار چالشگرانه خود ادامه می دهد و در زمینه برنامه هسته‌ای به رویاروی با غرب ادامه می دهد. ائتلاف نگران‌ها در ایران قدرت می‌گیرد عنوان نوشته فاینانشال تایمز چاپ لندن است. در مقاله آمده است یک ائتلاف سیاسی جدید در واکنش به فشار فزاینده آمریکا خاصه در برنامه هسته‌ای ایران و سیاست سرسختانه محمود احمدی نژاد در صحنه‌های داخلی و خارجی در ایران دارد شکل می‌گیرد. در این ائتلاف طیف اصلاح طلب، روشنفکر غیر دینی و بنیادگرای اسلامی همه حضور دارند و نگران سرنوشت کشورند. ائتلاف از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد احمدی نژاد را مهار کند. هرچند جهتگیری ائتلاف در برنامه هسته‌ای و رابطه با عراق چندان روشن نیست. یکی از چهره‌های درونی رژیم اسلامی به فاینانشال تایمز گفته است با وخیم‌ترین چالش‌های تاریخ معاصر روبرویم. روحانیان حاکم دارند ناچار می‌شوند به سازشی تن در دهند که شاهان قاجار هم تا بدان حد پیش نرفتند. یک دیپلمات ایرانی هم به روزنامه گفته است آیت الله خامنه‌ای هنوز بر این باور نیست که محمود احمدی نژاد باید برود و با شدت گرفتن بحران بین‌المللی شاید رهبر حکومت اجازه استیضاح و برکناری رئیس جمهوری را ندهد، چرا که از منظر جهانی ایران از نظر داخلی ضعیف جلوه خواهد کرد. فاینانشال تایمز گفتار کوتاهی نیز دارد درباره ایران با عنوان فقط آنفلوانزا و می نویسد در پی ابتلای آیت الله خامنه‌ای به آنفلوانزا شایعه مرگ وی در جهان غرب پخش شد که با حضور وی در یک جمع شایعه منتفی گردید. بعد هم گفته شد اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل ابتلا به آنفلوانزا از سفر به قم منصرف شده است. روزنامه می‌افزاید این دو رویداد نزدیکی دو چهره را در روزهای اخیر نشان داد، نزدیکی که به پیروزی آقای رفسنجانی در انتخابات و پیروزی وی و متحدانش بر احمدی نژاد تأثیر قاطعی داشته است.
امیر آرمین نگاهی داشت به مطالب روزنامه‌های انگلیسی زبان در روز پنجشنبه. مطالب درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و انتقاد مقام های ایران در باره عمل کرده آقای احمدی نژاد. بودجه سال 1386 هنوز از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی فرستاده نشده است. این امر خشم و نارضایتی شماری از نمایندگان مجلس حتی از طیف محافظه کار طرفدار رئیس جمهوری را برانگیخته است. میگویند رئیس جمهوری به عمد در ارائه بودجه تأخیر میکند که فرصت چندانی برای بررسی دقیق آن نباشد و نمایندگان نتوانند هنگام طرح لایحه در صحنه مجلس از سیاستهای کلی دولت انتقاد کنند. اما برخی تحلیلگران برانند که بی‌اعتنایی دولت به کار کارشناسی و دور زدن سازمان برنامه بودجه که زمینه بودجه بندی در زمینه بودجه بندی تجربه طولانی دارد نیز در تأخیر جاری ارائه لایحه بودجه تأثیر داشته است. دکتر کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون که پیشتر کارشناس سازمان برنامه بودجه ایران بوده است در این باره به رادیو فردا میگوید:
بدون شک بهترین کارشناسان اقتصادی ایران، بهترین کارشناسان مالی ایران و اصولاً بهترین مدیران ایران همیشه در سازمان برنامه و بودجه قدیم و سازمان مدیریت برنامه ریزی جدید بودن. این رو من نه از این جهت بگم که موقعی خودم اون موقع اونجا کار کردم، بلکه مشخصه در طول تاریخ که اینا بهترین افراد بودن از نقطه نظر اینکه بتونن بررسی بکنن. بودجه رو بردن به وزارت کشور که هیچ نوع کارشناسی ازش بر نمیاد، اولین لطمه رو میزنه. بنابراین قضیه نیست که کسانی که در سازمان برنامه بودن در این مسائل نه یه سر و گردن، بلکه چند سر و گردن از کسان دیگه بالاتر بودن و این بزرگترین لطمه است. ولی مسئله دومی که هست این است که در بودجه ریزی به هر حال بودجه و برنامه درسته که باعث کار کارشناسی بشه، آخر کار به یک قضیه چونه زنی هم میرسه، حتی در آمریکا هم که باشه اینطور میشه. بنابراین لازمه که دستگاهی که بودجه رو میریزه یا دستگاهی که مشغول برنامه ریزی است یک مقدار بی‌طرف باشه، یک مقداری بالاتر ایستاده باشه. اینی که استان‌ها و محل‌ها و شهرستان‌ها برای خودشون اولویت تعیین کنن و در کارشون دخالت کنن اشکالی نداره و اصلا کار خوبیه، ولی مسئله اینیست که در وقتی که بودجه رو به طور مجموع می‌بندن باید یه کارشناس بی‌طرفی اینها رو با هم تلفیق بتونه بکنه و اگر بخوایم که مثلا بودجه‌ها استانی بشه این باید در محدوده منابع تخصیص داده شده به اونجا باشه. بنابراین از دو طرف این کاری که آقای احمدی نژاد کرده به تدوین بودجه ضربه زده و ضربه غیر قابل جبران زده.
با توجه به این پیش‌بینی‌هایی که میشه و یک لایحه غیر کارشناسانه بودجه ارائه میشه به مجلس، مجلس هم فرصتی برای بررسیش نداره و حتی گفته شده شورای نگهبان هم همزمان با مجلس بودجه رو بررسی می‌کنه که زودتری تاییدش کنن، شما فکر می‌کنید که این چشم اندازی همچین بودجه‌ای با چنین تدارکات ناقصی که براش دیده شده چه خواهد بود؟ کلا
بودجه سند برنامه یک ساله دولته، وسیله مدیریت دولت در عرض یک سال بودجه. یعنی شما اگه این بودجه رو بردین بذاری کنار، دولت فقط همینطور هوایی داره یه کارهایی انجام میده دیگه، برنامه و حساب و کتابی برای این کار نخواهد بود. بنابراین یک بودجه‌ای که روی حساب و کتاب نباشه این ضرر می‌زنه. مسئله دومی نیست که باعث جو کنیم که بودجه از دو قسمت جاری و عمرانی تشکیل میشه. قسمتی که جاری هستش، این تحقیقی است که البته سالها پیش ما انجام دادیم ولی فکر نکنم که ناقص باشه در امروز، این است که بودجه جاری 95 حتی نزدیک به 99% انعطاف نداره و تنها کاری که میشه کرد اینه که همونطور بایست قبولش کرد. یه مقداری حقوقاست، یه مقداری پرداختای جاری است که بایست انجام بشه. و اگر فرض بفرمایید که تورم 20% باشه یا 25% باشه، شما ناچارید 20-25% به حجم مخارج جاری اضافه کنید که فقط بتونید امورتون رو در همون سطح پارسال بگردونید. اون چیزی که مهمه در بودجه‌ای که بایستی چیز بشه، مسئله برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولت، برنامه‌های عمرانی دولت. اینها احتیاج به کار کارشناسی خیلی بیشتر داره. اینا حتی احتیاج داره که مجلس و حتی مردم روشون اظهار نظر کنن. اینا مسائلی بوده که در قانون برنامه سابق که هنوزم به قدرت خودش باقیه اینها بوده. متاسفانه با کاری که کردن نه تنها کار کارشناسی انجام نمیشه، بلکه مردم و مجلس اینا هم نمیتونن حتی یک کلمه حرف راجع به این ماجرا بزنن.
اینکه بودجه رو بر اساس نفت بشکه 45 دلار بستن در حالی که عربستان میگن بر اساس نفت بشکه 35 دلار بسته، اینم باز میتونه چشم انداز بودجه سال آینده رو تیره تر کنه، یا فکر میکنید باز قیمت نفت میره بالا و این دولت مشکلی نداره در این زمینه؟
این پیشبینیش مشکله. بررسی هایی که متخصصین نفت و متخصصین انرژی کردن این است که قیمت نفت در آنتیه نزدیک به روند نزولی خواهد داشت. قیمت هایی که ما در یکی دو سال گذشته دیدیم تا 78 دلار رسید دیگه اتفاق نخواهد افتاد. تا سپتامبر آینده در یه سطح بسیار پایین تری قیمت نفت برقرار خواهد شد و به همین دلیل هم هست که عربستان سعودی اینطور فکر کرده. اینی که بر 45 دلار بسن این احتمال زیاد داره که مشکل ایجاد کنه. ولی حتی فرض بکنیم که این قیمت هم محقق بشه، توجه فرمایید که فروش نفت فروش دارایی های مردم ایرانه، بنابراین هر چقدرش بشه کنار گذاشت که برای روز مبادا یا برای سرمایه گذاری های بلند مدت به کار برده بشه این کار صحیحه. اینی که حالا یه چیزی هم اضافه بذارن و این قیمت رو بذارن درآمد بذارن توی بودجه و خرج به قول قدیمی ها اتینا بکنند و بره به باد دادن دارایی ها و منافع ملت ایران.
دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورت ایسترن در بوستون و کارشناس پیشین سازمان برنامه و بودجه ایران بود در گفتگو با امیر آرمین از رادیو فردا.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دولت ایران تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ملحق نشده است. این کنوانسیون شامل 16 ماده است و کشورهایی که کنوانسیون را امضا می کنند متعهد می شوند بر اساس این مواد 16 گانه در قوانین خود بازنگری کرده و آنچه را تبعیض علیه زنان است مورد تجدید نظر قرار بدهند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید شرایط اجتماعی ایران به گونه ایست که ایجاب میکند دولت ایران یک بار دیگر پیوستن به این کنوانسیون را بررسی بکند. مهرانگیز کار:
موضوع الحاق به سیدا از جمله موضوعاتی است که طی سالیان اخیر مورد توجه بوده و بحث‌های فراوانی در ایران ایجاد کرده است، هرچند در وضعیت کنونی این بحث کاملا بسته است. یک بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی الحاق ایران به کنوانسیون مشروط بر آن که کاملا متناسب با احکام اسلامی تغییراتی در وضعیت زنان داده بشود مورد بحث قرار گرفت که در آنجا به تصویب نرسید. یک بار هم مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب الحاق به کنوانسیون را با حق تحفظ و مشروط بر اینکه اصول شرعی زیر پا گذاشته نشود از تصویب گذراند که شورای نگهبان آن را برخلاف شرع اعلام کرد و مصوبه را مورد تأیید قرار نداد. اکنون به لحاظ بقای مواد و تبصره های خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز علیه زنان کمپین هایی در ایران فعال شده است، از جمله کمپین 1,000,000 امضا، کمپین حذف سنگسار از ساختار قوانین ایران و کمپین جلوگیری از اعدام زیر 18 ساله ها. آنچه مسلم است اگر دولت ایران تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان پیوسته بود، زنان فعال ایرانی بهتر می توانستند در عرصه ملی و بین المللی از موارد تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز بر ضد زنان سخن بگویند. با این وصف و هرچند دولت ایران تا کنون به کنوانسیون ملحق نشده است، به نظر می رسد بهترین برخورد دولت ایران با فعالیت هایی که در جریان است و بهبود وضعیت حقوقی زنان را مطالبه می کند این است که یک بار دیگر بحث الحاق دولت ایران به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان سیدا را در دستور کار قرار بدهند و با توجه به تحولات اجتماعی ایران و با توجه به وضعیت خاص بین المللی ایران و با توجه به اینکه در ایران فعالان حقوق زن بیکار ننشسته اند تصمیم بگیرند تا ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ملحق بشود. در کنوانسیون رفع تبعیض از زنان سیدا عبارت تبعیض علیه زنان بدون تمایز، استثناء، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایران و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می‌گردد. تعریف تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون فراگیر است. به همین دلیل افراطیون و کسانی که پایبند به تفاسیر کهن از دین هستند آن را بر نمی‌تابند. با این وصف به نظر می‌رسد وقت آن است تا قوانین داخلی ایران در مقایسه با قوانین 16 گانه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مورد مقایسه قرار گرفته و آن مواردی که به شدت در تضاد با این کنوانسیون می باشد مورد مطالعه، توجه و تأمل قرار گیرد.
مهرانگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر. خانم کار معتقد است شرایط اجتماعی ایران ایجاب می‌کند دولت ایران پیوستن به سیدا کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را یک بار دیگر مورد بررسی قرار بدهد. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر میاندازیم به خلاصه چند خبر. رسانه‌های دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش دادند نمایندگان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد پیونگیان پایتخت کره شمالی شدند. سرپرستی گروه ایرانی را مهدی سفری معاون وزیر امور خارجه ایران بر عهده دارد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این سفر گزارش نشده است. حسن کاظمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق گفت به او اطمینان داده شده که 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل که آقای کاظمی آنها را دیپلمات نامید به زودی آزاد می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد آقای کاظمی گفته است هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق به او اطمینان داده که نسبت به موضوع خوشبین است و این افراد به زودی آزاد خواهند شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از دولت آمریکا تقاضا کرد تسلیحات بیشتری در اختیار ارتش عراق بگذارد. نوری المالکی اظهار کرد اگر آمریکا ارتش عراق را با تسلیحات بیشتری مجهز کند آنان قادر خواهند بود حفظ امنیت عراق را مستقلاً به عهده بگیرند. دولت پاکستان روز پنجشنبه اتهام‌های وارده در رابطه با حضور ملا عمر رهبر طالبان در این کشور را رد کرد. دولت پاکستان این اتهام را مردود دانست که مولا عمر در شهر کویته و تحت حمایت سازمان اطلاعات این کشور به سر می‌برد. و مقام‌های آذربایجان روز پنجشنبه اعلام کردند 16 مظنون به فعالیت در جهت براندازی دولت این کشور را دستگیر کردند. سخنگوی وزارت امنیت ملی آذربایجان گفت دستگیر شدگان قصد داشتند قدرت سیاسی آذربایجان را با اتکا به زور به دست بگیرند. هنوز نام این افراد که چند روز پیش بازداشت شدند فاش نشده است. مجله خبری شبانگاهی را در این